ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سازمان دیدبان حقوق بشر نحوه محاکمه 32 نفر را در عربستان سعودی نقض حقوق بشر دانست. معاون اول قوه قضاییه گفت با فائز هاشمی به خاطر دیدارش با اعضای جامعه بهائی برخورد می‌شود. و مالدیو روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه نحوه محاکمه 32 تن را در عربستان سعودی که به جز یک نفر بقیه شیعه هستند، نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن ابتدایی ترین اصول دادرسی دانست. یک نفر از متهمین ایرانی، یک نفر افغان و بقیه اتباع سعودی هستند و به اتهاماتی نظیر خیانت به کشور، تلاش برای گسترش تشیع در عربستان و لطمه زدن به حیثیت پادشاهی سعودی متهم شدند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که شیعه بودن نمیتواند جرم محسوب شود و دادگاه های عربستان باید به محاکمه افراد به این اتهام پایان دهند. وکیل مدافع متهمان آغاز ناگهانی محاکمه آنان را در ماه فوریه به تیرگی روابط عربستان و ایران مرتبط می‌داند. به گزارش دیدبان حقوق بشر، دادستان برای 25 نفر از این عده درخواست مجازات اعدام کرده است. 31 نفر از این عده از سال 2013 میلادی در زندان به سر می‌برند. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه دیدار فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را با اعضای جامعه بهائیت اقدامی زشت و قبیح خواند و گفت مطابق قانون با او برخورد می شود. فائزه هاشمی اخیراً به دیدار فریبا کمال آبادی همبند سابق خود در زندان اوین و یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهایی رفت که پس از 8 سال زندان از 20 اردیبهشت به مدت 5 روز اجازه مرخصی یافته بود. این دیدار واکنش‌های بسیاری در پی داشت و با آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی نیز این اقدام را تقبیح کرد، فائزه هاشمی گفت خلافی مرتکب نشده و از آن پشیمان نیست. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه تهدید کرده بود که با این رفتارها برخورد قانونی خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با عنوان امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی نیازمند مراقبت‌های ویژه برای درمان سرطان است، هشدار داد که در صورت بازگشت به زندان خطر جانی او را تهدید می‌کند. عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً و بدون قید و شرط آقای کوکبی را آزاد کنند و اطمینان دهند در خارج از زندان رسیدگی‌های پزشکی لازم و تخصصی را دریافت خواهد کرد. امید کوکبی که طی 5 سال زندان بدون مرخصی به سرطان کلیه مبتلا شده است، در اوایل اردیبهشت طی یک عمل جراحی کلیه راستش را از دست داد. دولت مالدیو اعلام کرد که روابط دیپلماتیک با ایران را پس از 40 سال قطع می کند. بر اساس بیانیه دولت مالدیو که سه‌شنبه شب منتشر شد، این تصمیم به دلیل آنچه سیاست‌های گفته شده زیانبار جمهوری اسلامی علیه صلح و امنیت خاورمیانه خوانده شده اتخاذ شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، تصمیم مالدیو برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران از نزدیک‌تر شدن سیاست‌های این کشور به عربستان سعودی حکایت دارد. ریاض سال گذشته سفارت خود را در مالدیو افتتاح کرد. 14:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بنابر گزارش‌ها، سفر 2 روزه دیوید لیپتون مقام شماره 2 صندوق بین المللی پول به ایران شامگاه سه‌شنبه به پایان رسید. برای آگاهی از جزئیات این سفر، همکارم حسن جعفری گفتگوی کرده با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و ابتدا از او پرسیده که این سفر عمدتاً با چه هدفی انجام گرفته. فریدون خاوند:
ایران یکی از پایه‌گذاران صندوق بین‌المللی پول است، سازمانی که در حال حاضر 189 کشور عضو اون هستند و نقش عمده‌ای داره در مدیریت اقتصاد جهانی و همینطور در روابط مالی بین‌المللی. از بعد از زایش نظام جمهوری اسلامی تا امروز، روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول و همزاد اون که بانک جهانی باشه از فراز و نشیبای زیادی گذشته و به خصوص در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که 2 سازمان مورد نظر رو استکباری توصیف می‌کرد، این روابط رو به وخامت گذاشت. در راستای اعتمادسازی دولت حسن روحانی با محافل بین‌المللی، روابط بهتری برقرار شد بین ایران با صندوق بین‌المللی پول و امضای برجام هم به این فرایند سرعت بخشید. دیدار آقای لیپتون مقام دوم صندوق بین‌المللی پول از ایران یکی از جلوه‌های این بهبود روابط است و شاید هم گامی باشه برای فراهم آوردن دیدار خانم کریستین لاگارد رئیس کل این نهاد از ایران.
برای آقای خواننده، از دیدگاه شما دیوید لیپتون به صورت مشخص چه پیامی رو به محافل اقتصادی ایران منتقل کرده در این سفر؟
آقای لیپتون در جمع مسئولان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در مجموع بر همون نکاتی تأکید کرد که سالهاست از طرف هواداران اقتصاد آزاد در ایران تکرار میشه، از جمله اولویت قائل شدن در مبارزه با تورم، آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، ضرورت رقابتی شدن اقتصاد ایران که ایران نباید برای تأمین آینده خودش به نفت امید ببنده، باید بره به طرف ایجاد تنوع در اقتصاد و بازرگانی خارجیش و غیره. نماینده های بخش خصوصی ایران هم در دیدارشون با هیئت نمایندگی صندوق تأکید کردند که به کمک و حمایت دولت چشم نبستند و مطالبه اصلی اونها ایجاد فضای رقابتی هست در کشور.
و سوال دیگه اینه که ایرانی ها عمدتا چه انتظاراتی از این صندوق دارن، صندوق بین‌المللی پول؟
انتظارها زیاد هست. بر دو مورد اون سریعا تأکید میکنم. اول اینکه نهادهای مالی و بانکی ایران به دلایل گوناگون از جمله تحریم از استانداردهای بین‌المللی عقب افتادند. ایران میخواهد که از کمک‌های صندوق برخوردار بشه برای هماهنگ شدن با این استانداردها. از طرف دیگه میدونیم که بانک‌های بزرگ غربی علاقه‌ای به همکاری با ایران از خودشون نشون نمیدن. کمک صندوق بین‌المللی پول میتونه مؤثر باشه برای اعتمادسازی در روابط ایران با این بانک‌ها به خصوص در اروپا.
مروری بود بر سفر مقام شماره دوی صندوق بین المللی پول به ایران. گفتگوی همکارم حسن جعفری با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس رو میشنیدید. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم صدای این مخاطبان رو که نظرشون الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
دیدار خانم فائزه هاشمی از یک بانوی بهائی کار بزرگ و انسانی می باشد و قابل تقدیر و نشان می دهد که ایشان پیرو پیامبر رحمت است که از یک فرد بیمار یهودی عیادت نمود.
جناب آقای محمد لاریجانی، چقدر مرگ و گرفتن جان انسانهای بیگناه برای شما زیباست که قصاص را نورانی می بینید.
در مورد سخنرانی معاون بانک جهانی که مسئله اقتصادی ایران باید داخل حل بشه، خواستم پیامی برای ایشون بدم که تا زمانی که مسائل داخلی و سیاسی کشور حل نشه، مشکل اقتصاد هم حل نخواهد شد. مشکل اصلی ما نداشتن حق انتخاب است.
می‌خواستم در مورد فائزه هاشمی صحبت کنم. به نظر من کار بسیار خوبی کردن و این کار انسانی بود و کاری به مذهب یا دید سیاسی اینا نبود و کار بسیار خوبی انجام دادن به نظر من.
جنایتکاران و دزدان تو خیابونای مملکت ما با ماشینای ضد گلوله و محافظ شخصی عیش میکنن و متاسفانه یه جوانی مثل امید کوکبی معلوم نیست به چه گناهی به چه جرمی باعث زندگیش تباه بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت میگوید وضعیت نمک، شکر و اسید چرب در مواد غذایی کشور وخیمه و از اعمال فشار بر نانوایی ها برای کاهش نمک در نان خبر داده. به گفته رسول دیناروند، دولت باید برای جلوگیری از بیماری هایی که 5 تا 10 سال آینده گریبان مردم رو میگیره، ضرب العجلی رو در صنعت غذا تعیین کنه، چون زائقه مردم به سمت غذاهای شور، چرب و شیرینی های مضر تغییر کرده. همکارم آزاده اسدی در مورد این هشدار معاون وزیر بهداشت با مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا گفتگو کرده.
مشکل اصلی امروز در ایران افزایش بی‌حساب و خارج از کنترل بیماری هاست. بیماری قند، بیماری فشار خون، بیماری قلبی. خب طبعا بخش قابل توجه اینها به مسئله تغذیه برمیگرده. متاسفانه در ایران جامعه آگاهی چندانی از مواد غذایی که میگیره نداره. بخش های آموزشی و پژوهشی کشور برمیگرده که اینها کوتاهی دارن در اینکه اطلاعات کامل رو به مردم بدن.
به هر حال مردم میدونن که چه چیزهایی برای تغذیه سالم و برای سلامتشون مضر هست. میدونن که روز به روز به خطر سکته‌های قلبی و مغزی و کلسترول بالا و افزایش فشار خون نزدیک‌تر میشن. چرا این تغییر نگرش در مردم شکل نمیگیره که دولت میگه ما باید ضرب الاجل تعیین کنیم؟
مردم به طور کلی میدونن که نمک زیادی یا شکر زیادی یا روغن زیادی اینها براشون مضر هست. اما وقتی یه غذایی رو تهیه میکنند اطلاع کافی در مورد اون غذای خاص ندارند. میزان نمک، شکر، چربی بر روی غذاهای آماده یا نون، شیرینی اینا از طریق برچسب‌های روی بسته‌بندی‌ها اطلاعات کافی به افراد داده نمیشه یا اطلاعات روی مواد غذایی وارداتی عمدتاً به زبان‌های خارجی است و مردم نمیتونن این اطلاعات رو بگیرن. یه بخشش هم ناشی از مسئله اطلاع رسانی نیست. غذاهای آماده ارزان‌تر هستند در همه جای دنیا و از جمله در ایران نسبت به گوشت، سبزیجات خام و لبنیات که اینها مواد غذایی اصلی هستند. دو سوم جمعیت ایران قدرت خرید کافی برای تهیه این گونه مواد غذایی خام و سالم رو در ایران ندارن. خب طبعا میرن به سراغ غذاهایی که غیر سالم هستند. در ایران قیمت نوشابه ارزان‌تر هست از قیمت شیر، اما مشکل غذاهای آماده در ایران به نظر من عام هست و صرفاً طبقات فقیر رو شامل نمیشه. در جوامع توسعه یافته طبقات مرفه، متوسط بالا، تحصیل کرده ها نسبت به غذا حساسیت بیشتری دارند و اصولاً تغذیه جایگاه ویژه‌ای در تحصیلات دانشگاهی و اطلاع رسانی در رسانه‌ها داره. متاسفانه در ایران اینها در سطح پایین‌تری قرار می‌گیره.
فرض کنیم این چیزی که شما می‌فرمایید، این که مردم اطلاع کافی در مورد فرایند غذاها ندارن و به دلیل ارزان بودن سراغ غذاهای آماده و فست فود میرن، چرا باید صنعت غذای ناسالم که تغذیه بد رو رواج میده اینقدر همگیر بشه و در کشور رواج پیدا کنه که حالا دولت بگه ما میخوایم ضرب الاجل بهداشتی تعیین کنیم برای صنعت غذا و کمی به مردم هشدارهای سنگین تری بدیم در مورد نوع تغذیهشون؟
اگر به وجه نظارتیش سوال شما ارجاع داشته باشه، مشکل در دولت هست.
بیشتر در آقای محمدی بخش تولید صنعت غذا هست در کشور. از لحاظ اینکه برها این یک رابطه دو طرفه هستش، اگر دولت میگه باید وضعیت سلامت مردم رو یکمی جدی‌تر بگیریم، چرا این نوع غذاها داره در کشور تولید میشه یا وارد میشه؟
علتش این هست که تولید غذاهایی که کیفیت پایین‌تر رو داره آسان‌تر هست، سریع‌تر می‌شود با فریز کردن اینا در اختیار مردم قرار داد. خب طبعا بخش تولیدی میره به سراغ این غذاهایی که کیفیت پایین‌تری داره اما قابلیت تولید انبوه رو داره. یک جمعیت 80 میلیونی رو شما اگر بخواید تغذیه سالم براشون تأمین کنید، خب طبعا این نیازمند هزینه بالاتر، قدرت خرید بالاتر، نظارت پژوهشی بیشتر هست. یعنی این مجموعه، این چرخه رو نگاه بکنید، همشون در یه جاهایی این زنجیره مشکل داره. یک بخشش در واقع به خود مردم برمیگرده که حساسیت کافی نسبت به ورودی به بدنشون ندارند. یک بخش هم برمیگرده اصولاً به ساختارهای اقتصادی کشور و ظرفیت پایین تولید غذاهای سالم. بخش دیگرش هم به دولت برمیگرده که اصولاً مسئله دولت در ایران مسائل بنیادی کشور نیست. دولت کارکردهای دیگری در ایران داره.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید با مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا و این گفتگو ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا مطالب مختلفی رو از جهان خبر بخونید، از جمله خبرهای تازه جشنواره کن و درباره جشنواره کن در از امروز بیشتر خواهید شنید از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این جشنواره. همراه ما بمانید، 14:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.